کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برطرف شدن اکثریت موانع بزرگ در برابر انتخابات پیشرو خبر می‌دهد. شمار از رسانه‌های جهان را در این برنامه در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد گزارش و مرور به رسانه‌های جهان. اما حالا و نخست خبرهای این ساعت. سرخط والی هلمند میگوید شمار از شهروندان ایران و پاکستان در ولسوالی کجکی حضور دارند تا به بند برق کجکی آسیب برسانند. با سلسله بازی های جام آسیایی کرکت، تیم های ملی کرکت افغانستان و هند امروز به میدان میروند و رئیس جمهور امریکا تعهد سپرده که با مشکل جهانی مواد مخدر مبارزه میکند. مشروع خبرها. والی هلمند میگوید شماره از شهروندان ایرانی و پاکستانی در ولسوالی کجکی حضور دارند تا به بند برق کجکی آسیب برسانند. محمد یاسین به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی نمیگذارند تا این افراد به اهدافشان برسند. اطلاعات برای ما رسیده که افراد به نام طالبان ایرانی و پاکستانی به اطراف کجکی رسیدند. ارگان‌های کشفی فعالیت خود را آغاز کردند تا جای آنها را شناسایی و بالایشان عملیات کنند. روحیه این نیروهای امنیتی ما قوی است و به خواست خداوند اجازه به بند کجکی نخواهد رسید. والی هلمند افزود که این شهروندان ایران و پاکستان که از حمایت شورشیان محلی برخوردارند، با استفاده از درون یا وسیله های بی‌سرنشین از بند کجکی تصویر برداری می کنند. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که محافظت از بند کجکی را مسئولیتشان می دانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حالا دفترهای محلیش در تمامی ولایت‌ها باز هستند. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
موږ د خاطر په افغانستان کې د اوس د لاله خلاص دي از دې دفتر تړلند.
پیش از این طرفداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستای این ائتلاف دروازه‌های دفترهای محلی کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های بلخ، قندهار، ننگرهار و کندوز بسته و در برابرشان خیمه‌های تحصن برپا کرده بودند. دادن صلاحیت نظارت از روند انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی، تغییر نظام انتخابات و استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات از خواستای اساسی این ائتلاف گفته شده است. همایون یک عضو ائتلاف بزرگ ملی به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیشنهادها و خواستهایشان برای برگزاری انتخابات شفاف از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته شده است و آنها اعتراض خود را پایان بخشیدند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 ماه میزان برگزار شود. با سلسله بازی‌های جام آسیایی کرکت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند امروز سه‌شنبه به میدان می‌روند. این بازی ساعت 4 به وقت افغانستان در شهر دبی آغاز می‌شود. فرید اوتک، مسئول دفتر رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک برنامه منظم وارد میدان می‌شود.
قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر هندستان مسابقه خود را انجام دهد. تیم ملی به مسابقه آمادگی کامل دارد. شما ما امید داریم که تیم ما در این مسابقه نتیجه خوب خواهد داشت.
هند در مرحله چهار تیم برتر جام آسیا در صدر جدول قرار دارد و افغانستان دو بازیش را به پاکستان و بنگلادش باخته است. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعهد سپرده که با مشکل جهانی مواد مخدر مبارزه میکند. ترامپ همچنان هشدار داده که مواد مخدر سلامت مردم و امنیت ملی را تهدید میکند. او این را دیروز دوشنبه در یک ملاقات به سطح عالی که روی مبارزه با مواد مخدر متمرکز بود ابراز کرد. ترامپ میزبان این ملاقات در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بود. مشکل مواد مخدر جهان بسیار بزرگ است. اعتیاد به مواد مخدر جان افراد زیاد را در ایالات متحده و سراسر جهان می گیرد. امروز ما به گونه مشترک و مبارزه با مواد مخدر متعهد هستیم.
together.
دونالد ترامپ افزود که مواد مخدر غیر قانونی با جنایت‌های سازمان یافته، داد و ستدهای مالی غیر قانونی، فساد و تروریسم مرتبط است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد در این نشست گفت که مشکل جهانی مواد مخدر نگران کننده است. به گفته او، حدود 31 میلیون تن در سرتاسر جهان به معالجه نیاز دارند و سالانه حدود 450 هزار تن. در نتیجه استفاده بیش از حد از مواد مخدر و مشکلات صحی ناشی از استفاده از مواد مخدر جان می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا اتهام‌های ایران را در مورد دست داشتن در حمله اخیر بر رژه نظامی در شهر اهواز رد کرده و آن را مزخرف خوانده است. جیم متیز روز دوشنبه 24 سپتامبر به خبرنگاران در پنتاگون گفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله اهواز را در همان روزی که رخ داد محکوم کرد. به گفته متیز، ایران 3 کشور و 1 گروه تروریستی را مسئول دانسته است و حالا آمریکا منتظر است که این لیست تا چه حد بزرگ می‌شود. وزیر دفاع آمریکا افزود بهتر است مقام‌های ایرانی پیش از آن که حرف را مطرح می‌کنند بدانند که چی می‌گویند. در حمله روز شنبه بر رژه نظامی در شهر اهواز ایران، حداقل 25 تن به شمول 12 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. دو گروه به شمول داعش مسئولیت انجام این رویداد را پذیرفتند. یک مقام بریتانیایی میگوید تریزا می صدر اعظم این کشور امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار میکند. بحث های دو جانب بر رهایی نازنین زاغری رتکلیف متمرکز خواهد بود. با گزارش رویترز، صدر اعظم بریتانیا در این دیدار نگرانی جدیش را از بازداشت نازنین زاغری مطرح میکند و خواهان آزادی وی بر اساس اصول بشر دوستانه خواهد شد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده و قرار است با شماره از رهبران جهان به شمول صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه دیدار کند. نازنین زاغری رتکلیف یک شهروند دو تابعیتی ایرانی و بریتانیایی است که به اتهام تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت ایران به 5 سال زندان محکوم شده و از 2.5 سال به این سو در زندان بسر می برد. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامپسون رویترز بود و گفتگوهای وزیران خارجه پیشین و فعلی بریتانیا با مقامهای ایرانی برای آزادی و کاران نبوده است. و وزارت خارجه روسیه سفیر نروژ در مسکو را احضار کرده است. این اقدام در اعتراض به بازداشت یک شهروند روسیه صورت گرفت. مقام‌های نروژ به روز یکشنبه گفتند که یک روس را به گمان فعالیت‌های استخباراتی غیر قانونی در 21 سپتامبر در میدان هوایی گاردارموین بیرون از اسلو بازداشت کردند. وزارت خارجه روسیه دیروز در اعلامیه گفت که خانه رفع اتهام‌های بی اساس بالای این شهروند روسیه و رهایی است. این وزارت نام روس بازداشت شده را عمای بوچکاریوف گفته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. لحظات بعد مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی. اما پیش از اینها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برطرف شدن اکثریت موانع بزرگ در برابر انتخابات پیشرو خبر می‌دهد. به گفته این کمیسیون، مقام‌های امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از امنیت انتخابات 28 میزان اطمینان دادند. کمیسیون انتخابات از اعلام دیروز ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نیز استقبال می‌کند. این ائتلاف از همکاریش با کمیسیون انتخابات خبر داده است. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
ناامنی یکی از موانع بزرگ در برابر انتخابات پیشرو در افغانستان خوانده شده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، حدود یک هفته پیش در نشست شورای امنیت این سازمان گفته بود که به خاطر ناامنی ها حدود 7000 مرکز رایدهی در روز انتخابات مسدود خواهند بود. اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد تامین امنیت این انتخابات برایش اطمینان داده شده است. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، دیشب برادی آزادی گفت که در نشست اخیرشان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مقامات امنیتی افغان و ناتو روی امنیت انتخابات بحث کردند.
مجلس بسیار بزرگی در ارگ ریاست جمهوری بود که حضور رئیس جمهور هم داشتند. اوجا هم مسئولین ارشد وزارت دفاع داخله امنیت ملی حضور داشتن به شمول حمایت ناتو و اوجا از قماندان سایبر قول اردو و قماندان سایبر زون از آمادگیشان برای سر دولت و به مردم افغانستان در حضور داشتیم ما اطمینان دادن که واقعا ما مطمئن هستیم قسمی که پروسه ثبت نام با همه تهدیدات که دشمن تهدید کرده بود که مختل میسازه ولی موافقانه به سر رسید. امیدوار هستیم که انتخابات ما هم با آمادگی که نیروهای امنیتی ما داره کاملا در یک فضای آرام برگزار شود.
کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام روز دوشنبه ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نیز استقبال می کند. این ائتلاف گفته است که با حکومت و کمیسیون انتخابات به تفاهم رسیده و برای برگزاری موفقانه انتخابات آماده همکاری است. آقای هاشمی در این مورد گفت:
خبری بسیار خوش است که امروز مردم افغانستان میشنوه اعضای محترم هم آمدند حاضر شدند و به این روند پیوند و خود یک جای کردند. از این خاطر خبر خوش است و امیدوارم که دیگر فضای تفاهم بین کمیسیون و بین اعضای محترم با یک فضای تفاهم باشه و همه مسائلی که میاید چون یک پروسه بزرگ است مسائل خردریزی میاید پیشوری امیدوارم هم در فضای تفاهم حل شود.
همایون همایون یک عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیشنهادها و خواستهایشان برای برگزاری انتخابات شفاف از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته شده است. دادن صلاحیت نظارت از روند انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی، تغییر نظام انتخابات و استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات از خواستهای اساسی این ائتلاف گفته شده است. پیش از این طرفداران ائتلاف بزرگ ملی در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستهای ائتلاف دروازه‌های دفترهای محلی کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های بلخ، کندهار، ننگرهار و کندوز بستند و در برابرشان خیمه‌های تحصن برپا کردند. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است و حالا هم نگاهی داریم به شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مجله نیوزویک به تلاش‌های روسیه جهت کشاندن نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان به میز مذاکره تمرکز کرده است. بنوشته این مجله با گذشت نزدیک به 17 سال از آغاز جنگ تحت رهبری آمریکا علیه شورشیان، تلاش‌ها برای باثبات‌سازی افغانستان ناکام شده و حالا روسیه ابتکار را در دست گرفته است. مجله اظهارات زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان را هم نشر کرده که گفته است در حال حاضر آنها سرگرم توسعه طرح و شرایط شرکت در این مذاکرات هستند. تا هنوز تاریخ دقیق برای برگزاری مذاکرات نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در مسکو تعیین نشده است. نیوزویک نوشته که در سالهای گذشته روسیه حضور و دخیل بودن نظامی آمریکا را در کشورهای مختلف با چالش روبرو ساخته، چه در مسئله حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه و یا همکاری با طالبان افغان. اما روزنامه می‌افزاید که مسکو هر گونه همکاری و حمایت از طالبان را رد می‌کند. نیوزویک نوشته که حکومت افغانستان پیش از این گفته بود در مذاکرات 4 سپتامبر در مسکو به خاطر شرکت نمی کند که طالبان پیام صلح و مذاکرات مستقیم را رد کردند. اما مجله در ادامه نوشته که مسکو به تلاشهایش ادامه داده تا نماینده حکومت افغانستان در مذاکرات پیشرو در روسیه حضور داشته باشد. نیوزویک اظهارات محمد احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان را نیز نشر کرده که گفته است روسیه از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان است و مسکو می تواند به حیث یک میانجی در پروسه صلح افغانستان نقش مهم داشته باشد. نشریه ریلیف ویب که روند کمک‌ها برای نیازمندان را در افغانستان نشر می‌کند نوشته که اتحادیه اروپا برای کودکان افغان کمک‌های بی سابقه را فراهم می‌کند. به نوشته نشریه کشورهای اروپایی برای کودکان سرگردان افغان و پایان دادن به بیماری پولیو یا فلج اطفال 25 میلیون دلار کمک می‌کند. در ادامه آمده است که با این کمک مالی یونیسف یا اداره کودکان سازمان ملل متحد خواهد توانست برای 4 سال برنامه‌ها را برای کودکان سرگردان در افغانستان با ایجاد یک محیط مسئول تمویل کند. ادلی خادر نماینده یونیسف در افغانستان با قدردانی از کمک مالی اتحادیه اروپا گفته که به وسیله این مقدار پول امیدواری و ثبات برای کودکان و مردم افغانستان زنده خواهد شد. افغانستان در کنار پاکستان و نایجیری از کشورهای است که در آن تا هنوز موارد از پولیو ثبت شده است. بنوشته نشریه ریلیف ویب، وضعیت پیچیده افغانستان همزمان با خشونتها، فقر و رویدادهای طبیعی، کودکان را مجبور ساخته که به ایران و سایر کشورها پناه ببرند و در جریان سفرشان مورد تجاوز جنسی قرار گیرند، از نظر بیفتند و یا از آنها بهره برداری های گوناگون صورت گیرد.
تشکر شنونده عزیز از همراهیتان و حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده ها و مخلصان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه در خدمت هستم. اگر تا آخر با ما در برنامه بودید این مطالب را می شنوید. سخن هفته در مورد افزایش دروغ و تقلب در کارها. یک زاویه هنری دیگر، امین رحیمی هنرپیشه فیلم مردها را قول است را از دست دادیم. مرگ یک کارمند، داستانی از انتمن چخوف. حال و وضعیت روانی اطفال افغان و سوری در ادامه جنگ، یک بحث روانی. خودسانسوری در رسانه ها کار تازه نیست، در این باره دیدی یک ژورنالیست سابقه دار. اگر وقت بود مطالب دیگر، اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
هیئت باستانشناسی جمهوری خلق چین می خواهد به خاطر تحقیقات آثار باستانی در آینده نزدیک به افغانستان سفر کند. با گزارش آژانس باختر، این مطلب را سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل دوشنبه گذشته در دیدار با حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ابراز داشت. این هیئت پس از ورود به افغانستان همراه گروه باستانشناسان افغانستان به خاطر تحقیقات آثار باستانی به دره واخان بدخشان سفر می کند. در این دیدار سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون روابط تاریخی میان افغانستان و چین صحبت کرد و بر توسعه این روابط تاکید کرد. یک شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، در ملاقات با نماینده های بنیاد آقاخان روی بهسازی بخش های از دو طرف دریای کابل و بالاحصار کابل بحث کرد. با گزارش خبرگزاری باختر، بنیاد آقاخان متعهد شده که روند بهسازی دو طرف دریای کابل را از ساحه پل آرتل الی پل محمود خان در چوکات یک تفاهم نامک میان دولت افغانستان و بنیاد آقاخان امضا گردید انجام دهد. همچنان بنیاد آقاخان کار بازسازی، تحکیم کاری و بهسازی بخش‌های از بالاحصار کابل را هم روی دست گرفته است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از فرسایش و تخریب آبدهای تاریخی در آن ولایت ابراز نگرانی می کنند. احمد جاوید زرغام، عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگوی می گوید بناها و ساحات تاریخی در هرات رو به فرسایش و تخریب است و اگر حالت کنونی ادامه یابد تا 5 سال آینده شماری از بناها و ساحات تاریخی دیگر وجود نخواهد داشت. ولایت هرات از جمله ولایت‌های بسیار کهن و تاریخی کشور است که تعداد بیشماری از بناها و ساحات تاریخی را از دوره‌های مختلف در دل خود جای داده است. اطلاعات می‌رساند که در هرات بیش از 870 آبده و ساحه تاریخی وجود دارد که از این میان در حدود 450 آبده و ساحه باستانی در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات ثبت شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در این روزها این تصور در بین مردم رو به فزونی است که گویا با افزایش دروغ و تقلب، صداقت و راستی جایگاه خود را که در گذشته داشت از دست داده و این دروغ در بین معاملات و مناسبات در حال تغییر به یک اعتیاد شده. در قدیم والدین حتی بزرگان قوم و محل برای جوانان گزینش صداقت را راه نجات از بدبختی ها وانمود می کردن و حالا هم چنین است، در حالی که این صداقت مظلوم دائما در شماری از حالات باعث نه تنها بدبختی بلکه مرگ صادقان شده است و دیوانهای شعرا و کتب اجتماعی، نصایح بزرگان و داستانها همیشه از نتیجه گویا نامناسب صداقت هم مثالهایی دارند. دین اسلام بزرگترین مرجع برای گزینش راستی و صداقت برای مسلمین است که در قرآن پاک به کرات آیاتی در این زمینه نازل شده است و این را هم از یاد نبریم که در مقابل تقلب و دروغ و بیشترین صادقان در اقلیت قرار گرفته و سخنان آنان شاهدان لازم را در محاکمات نداشتند و در بسا موارد صادقان از گفتار حق در منجلاب حتی محکوم به مرگ شدند. در سایت نسرین نوا و ترجمه آن در سایت حلیم یارقین یک روایت کوتاه شماری آن را نیز شنیدن را خواندم که با این گفتار ما تا حدودی همخوانی دارد. بیایید این روایت را برای شما هم بخوانم که زمانی حقیقت گویان هم محکوم به مرگ می شدند و عامل آن هم در عدم بررسی و تحقیق غیر عادلانه محاکم بوده. با سپاس از استاد یارقین و نسرین نوا، روایت از این قرار است: 3 نفر محکوم به اعدام با گیوتین شدند. 1 کشیش، 1 وکیل دادگستری و 1 فیزیکدان. در هنگام اعدام کشیش پیش قدم شد، سرش را زیر گیوتین گذاشتند و از او سوال شد: حرف آخرت را بگو چیست؟ گفت: خدا، 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 او مرا نجات خواهد داد. وقتی تیغ و گیوتین را پایین آوردند، نزدیک گردن او متوقف شد. مردم تعجب کردند و فریاد زدند: آزادش کنید، خدا حرفش را شنیده. و به این ترتیب نجات یافت. الحق. نوبت به وکیل وزارت عدلیه رسید. از او سوال شد: آخرین حرفی که می خواهی بگویی چیست؟ گفت: من مثل کشیش خدا را نمی شناسم، اما درباره عدالت می دانم. عدالت، عدالت، باز هم عدالت. گیوتین پایین رفت، اما نزدیکی گردنش ایستاد. مردم متعجب گفتند: آزادش کنید، عدالت حرف خودش را زده. وکیل هم آزاد شد. آخر کار نوبت به فیزیکدان رسید و سوال شد: آخرین حرفت را بزن. گفت: من نه کشیشم که خدا را بشناسم، نه وکیلم که عدالت را بدانم، اما می دانم که روی تناب گیوتین گرهی است که مانع پایین آمدن تیغه می شود. با نگاه به تناب دریافتند که این گره باعث پایین آمدن گیوتین می شده است و گره را باز کردند. تیغ بر گردن فیزیکدان فرود آمد و سر او را از تنش جدا کرد. نتیجه چه فرجام تلخی دارند آنان که واقعیت را می گویند و به گره ها اشاره می کنند. خب، در همه جا به خصوص در کشور ما در این اواخر حقیقت گویان خار و ذلیل و متقلبین و دروغ پردازان صدرنشین درگاه هایی هستند که در خواب هفتگانه خود آن را ندیده بودند و آن بیت شاعر درست می نماید که: چون قلم بر دست غداری بود، لاجرم منصور بر داری بود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دنیا چنین است، ما هر روز شاهد شهکاری های او هستیم که گاهی ما را می خنداند و زمانی هم به گریه وامی دارد. در جهان دیگر و در کشورهای دور دور میشنویم که مردم صبح زود زمانی از خواب بیدار میشوند، طرحی برای روز خود میریزند و با خوشی و خوشحالی برای عملی سازی آن صبح را آغاز مینمایند. اما در کشور ما، در کشور جنگ زده ما، هر روز از خواب بیدار می شویم، پیش از همه با موبایل در دست صفحات اجتماعی و غیره را جستجو می کنیم که باز شطر سفید در پیش روی دروازه چه کسی زانو زده و صفحه کدام عقربای متوفا رنگ سیاه دارد. در یکی از روزهای هفته گذشته زمانی فیسبوک را کندوکاو می کردم، نظرم به این جملات از کارگردان مشهور کشور سید ورکزی خورد که نوشته بود: اینا لله و اینا الیه راجعون. وفات نابهنگام امین رحیمی، هنرمندی که از اولین فیلم تا فیلم خاکستر در کنار من بود، سخت اندوهگینم ساخت. هنوز نمیتوانم باور کنم هر قطره اشکم خاطرات او را در ذهنم روشنتر میسازد و به اندوهم میافزاید. ورکزی ادامه می دهد، او در فیلم های رنگ خون، نوای قشلاق، فرجام، کیفر، با هم برای آینده، غربت، مردها را قول است، سفر، مسافر و خاکستر نقش بازی کرد و من از هر فیلمی که با من بود از خوبی ها و مهربانی هایش خاطرات دارم. از خداوند برای آن مرحوم روح شاد و آرام طلب می کنم و برای همکاران و دوستان و همه خانواده ها صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. زمانی کمی پیشتر به جستجو شدم، دوست مجله آزادی امان الله نقشبندی نیز این جملات را نوشته بود: مرگ نابهنگام هنرمند بیبدیل کشور امین رحیمی که در اثر سکته قلبی جهان فانی را ودا کرد، همه خانواده سینما را داغدار ساخت. روحش شاد و جنت فردوس جایش. و به همین ترتیب با تن به تقدیر این هنرمند پرکار سینما و تئاتر را نیز از دست دادیم. در مورد حیات مرحوم امین رحیمی یا به قول سید ورکزی فضلوی پوده در فیلم مردار قول است را همکارم جاوید فیضی ادامه می دهد.
محمد امین رحیمی سینماگر پرتلاش افغانستان که عمر را در سینمای افغانستان وقف کرد و از خود کارهای ماندگار بر جا گذاشت، هفته گذشته این جهان هزار چهره را ترک گفت. به گفته دوستان و همکارانش، مرحوم رحیمی یکی از چهره های شناخته شده و مسلکی سینمای افغانستان بود. محمد موسی رادمنش، نویسنده و فیلمساز افغان، از کارکردهای آقای رحیمی یاد کرده بر رادیو آزادی گفت:
شخصیت بسیار صمیمی و شخصیت با درایتی که آموزش مسلکی هم داشت، فارغ شده بود از فنزه هنرها و در راه و رود هنر و تمثیل و کارکردهای سینمایی و تلویزیونی و آثار را که به تصویر کشیده می شد، یک مقدار با اونمو حلم و بینش سینمایی آراسته بود. من با امین رحیمی در چند فیلم همکار بودم و او یک شخصیت فراموش ناشدنی است که خاطراتش همیشه در ذهن ما هست.
آقای رادمنش گفت که آقای رحیمی در چندین فیلم و سریال نقش‌های بسیار عالی و خوب داشت و همیشه در کارهایش مسلکی عمل می‌کرد.
فیلم‌های بلند سینمایی را که آقای رحیمی تجربه کرد با سعید ورکزی، حبید ورکزی و من که شمکار بودم، یک مقدار مسلکی‌تر برخورد می‌کرد و زوایای را و یا تصاویری را که قاب می‌شد در عقب تنه ای با اونمو اسکریپ و دیکوپاجی ده که ما برش یک دستور عمل فیلم برداری میدانیم و او کار خود را به پیش می برد.
عبدالصبور خنجی یکی از هنرمندان سینمای افغانستان و یکی از همکاران نزدیک آقای رحیمی می گوید که وی یک شخصیت محترم و سابقه دار سینمای افغانستان بود. با وی در چندین فیلم نقش بازی کردم، همچنان وی در تلویزیون ملی به حیث کارگردان و مدیر عمومی فیلم های داستانی و مستند ایفای وظیفه می کرد و از جمله دوستان خوب من بود.
تقریبا یک 30 برنامه فیلم هنری را، فیلم هنری تلویزیونی را دایرکت کردم، 60 برنامه فیلم مستند با مناسبت های مختلف. و آدم بسیار خوش برخورد بود، ممثل بسیار موفق، نویسنده و کارگردان بسیار موفق بود. و گذشته از او یک هنرمند سرشناس کشور ما بود که همگی با چهره از او، با صدای از او، با برخورد از او هم آشنا بودند.
صدیقه تمکین یکی دیگر از ممثلین رادیو تلویزیون ملی و از همکاران نزدیک آقای رحیمی است. خانم تمکین آقای رحیمی را یک انسان صادق، صمیمی و دوست داشتنی میگوید و از خاطراتی که با وی در محیط کار و سینما داشت یاد میکند.
امین رحیمی یک ویژگی بسیار خاص داشت که توجه تماشاگران را جلب میکرد بدون از اینکه خودش تقاضا کنه و یا کس را واسطه بسازه و یا کس واسطه بشه، فقط بهتر امو هنرش میدید و از روی امو بازی بسیار زیبا و عالیش میپذیرفتش. دمی سریال افسوس هم خاطره بسیار خوش از رحیمی صاحب دارم و برام میگفت که تو یگانه خانم هستی که مبارزه کردی و از افغانستان هیچ نرفتی، تا به حال هم در راه هنر همراه ما هم با هستی، به می ویژگی خاصت ما زیادتر برات احترام دارم. این خوبترین خاطره ما از رحیمی عزیز ما هست که امروز بین ما نیست.
امین رحیمی متولد سال 1336 هجری خورشیدی در گذر جوانشیران چندول در ناحیه اول شهر کابل بود. رحیمی دوره ابتدایی و لیسه را در لیسه غازی به پایان رساند و با استعدادی که داشت کارگردانی و نقش آفرینی را تحت نظر انجینر لطیف رئیس وقت افغان فیلم آموزش دید و کورس های کوتاه مدت فیلم برداری و مکیاج را نیز آموخت. شهرت و آوازه رحیمی از فیلم به نام مردها را قول است از نوشته های مرحوم دکتر اکرم عثمان با کارگردانی و نقش اول سید ورگزی نمایان شد.
شیر پالونی چی شد؟ تیاره چی شد؟ حالا نقلال سکای بخوریم سوکرگوی شلافو چرت شیره میزنی؟
چرت پوداره، چرت تاره. برو فضلو مکتت کار ندارم.
مکتت کار دارم؟ آن سالا را گاو خورده که تجاره نداشتی، ولی وقت وقت فضله، وقت ماست، وقت سرشکستنت هست.
به گفته دوستانش، امین رحیمی، هنرور چیره‌دست، پرکار، خوشقلب، با سفر نابهنگام و برگشت ناپذیرش، خانواده، سینماگران و دوستانش را تکان داد و به سوق نشاند. آخرین ماموریت رحیمی در سمت آمریت فیلم‌های مستند و داستانی در رادیو تلویزیون ملی بود. گزارشمان را با آخرین نوشته آقای رحیمی که در صفحه فیسبوکش در آخرین روزهای زندگیش نوشته بود به پایان می‌بریم. عمر سرمایه زندگی است. این که انسان این سرمایه را در چه راهی به کار می اندازد، مسئولیت عظیمی در پیش دارد. بزرگترین ثروت، شرافت، ایمان و پاکی وجدان است که همیشه جاودان است. روحش شاد و یادش گرامی.
در سخن هفته در بالا از صداقت و مواردی که سبب مرگ نیز شده گفته آمدیم. داستان این هفته از نویسنده با شهرت روس آنتوان چخوف است که مرگ یک جنرالی با پرنسیپ را در کرکتر اساسی داستان خود با عنوان مرگ یک کارمند جا داده که از عدم تمیز مقامات بالا و وجاهت خود به ایست قلب دچار می شود. این داستان عالی را همکارم وجمه جبارخیل برای شما نقل می کند.
در شبی خوش کارمنده به اسم ایوان دیمیتریچ رویاکوف که خود نیز به اندازه همان شب خوش بود در ردیف دوم تئاتر نشسته و دوربین و چشم سرگرم تماشای اپرت قاموس های کورنیلوف بود. چشم به صحنه دوخته بود و عرش اعلی را سیر می کرد. اما ناگهان راستی در داستانها غالباً به عبارت اما ناگهان برمی خوریم. مؤلفان حق دارند این جمله را به کار گیرند، چرا که زندگی پر است از رویدادهای ناگهانی و غیر منتظره. باری اما ناگهان صورت او پرچین و چرک شد. چشمهایش به پیشانیش غلطیدند و نفسش بند آمد. و هابچی با همان طوری که ملاحظه می فرمایید ایشان عطسه کردند. هر کسی حالا می خواهد، دهاتی باشد یا کلانتر یا حتی مدیر کل، ممکن است عطسه کند. ترویاکوف از عطسه‌ای که کرده بود به هیچ وجه احساس شرمندگی نکرد. لب و لوچه را با دستمال پاک کرد و به عنوان مرد مؤدب و با نزاکت به پیرامون خود نگریست تا مطمئن شود که اسباب زحمت کسی را فراهم نکرده باشد. اما درست در همان لحظه ناچار شد احساس شرمندگی کند، زیرا مرد مسن را دید که در ردیف اول درست جلو خود او نشسته بود و داشت کلی تاس و پس گردن خود را با دستکش به دقت خشک می کرد و زیر لب اغر می زد. ترویاکوف در همان نگاه اول هم ردیف جنرال بریزژلف مدیر کل اداره راه را شناخت و با خود فکر کرد چی بد شد که بر سر و کلش توف باشیدم، گرچه رئیس مستقیم من نیست. با این همه خیلی بد شد، باید از حضورشان عذرخواهی کنم. تکسرفه ای کرد، اندکی بجلو خم شد و دم گوش جنرال به نجوا گفت ببخشید قربان، جناب عالی را خیس کردم، تعمد نداشتم قربان. مهم نیست، شما را به خدا ببخشید. عرض کردم تعمد نداشتم قربان. مهم نیست، راحت باشید، لطفا حواسم را پرت نکنید. ترویاکوف باز احساس شرمندگی کرد، لبخند احمقانه بلب آورد و نگاه خود را به صحنه دوخت. گرچه چشمش به صحنه بود اما دیگر عرش اعلی را سیر نمی کرد. استراب و نگرانی عذابش می داد. در فاصله دو پرده به طرف جنرال رفت. چند دقیقه در اطراف او چرخید. سرانجام به ترس خود فایق آمد و منمن کنون گفت جناب عالی را خیس کردم. حضرت عجل ببخشید، ولی بنده نه آن که تصور بفرمایید، بنده قصده. جنرال که لب زیرینش از سر بی حوصلگی مرتعش شده بود گفت آه کافیست آقا، بس کنید، من که فراموشش کردم. ترویاکوف نگاه آمیخته با تردیدش را به جنرال دوخت و با خود فکر کرد می گوید فراموش کردم، ولی در نگاهش طعنه موج می زد. نمی خواهد حتی کلمه ای با من حرف بزند. نه، باید توضیح بدهم، باید متوجهش کنم که قصد بدی نداشتم، باید بفهمانمش که عدسه یک امر طبیعی است، وگر نه ممکن است دچار این توهم شود که به عمد خیسش کرده بودم. تازه اگر هم امشب تصور را نکند، فردا به این فکر خواهد افتاد. بعد از خاتمه نمایش به خانه رفت و ماجرای عدسه گستاخانه و بی‌ادبانه خود را برای همسرش تعریف کرد. زنش البته به گمان ترویاکوف موضوع عدسه را خیلی سرسری تلقی کرد. ابتدا دستخوش ترس و وحشت شد، اما وقتی دریافت که جنرال بریزژلف رئیس دیگران است نه رئیس ترویاکوف، آرام گرفت و گفت با این همه برو خدمتش و ازش عذر خواهی کن، وگر نه ممکن است تصور کند که از آداب معاشرت بونه برده ای. با نظرت موافقم، البته عذر خواهی هم کردم، ولی خیلی عجیب است که جواب درست و حسابی به من نداد. ناگفته نماند که فرصت هم کافی نبود. صبح روز بعد لباس رسمی نو خود را پوشید، سر و صورت را صفا داد و به قصد ادای توضیحات به خدمت جنرال شتافت. در سالن پذیرایی ایشان مراجعان زیادی نشسته بودند. خود بریزژلف نیز که استماع درخواست‌های ارباب رجوع را شروع کرده بود در میان آنان دیده می شد. بالاخره نوبت به ترویاکوف رسید و جنرال نگاه پرسشگر خود را با او دوخت. ترویاکوف گزارشگران آغاز سخن کرد. دیشب در تئاتر آکاردی، البته اگر حضرت عجل فراموش نکرده باشند، بنده عطسه کردم و حضرت تعالی را نادانسته خیس معذرت. این که اهمیتی ندارد، خدا می داند که حرف هایی می زنید. سپس رو کرد به ارباب رجوع بعدی و پرسید شما چه فرمایشی دارید؟ ترویاکوف غمگین و رنگ پریده با خود فکر کرد. نمیخواهد با من حرف بزند. معلوم میشود از دست من عصبانی است. نه، این کار را نباید با امان خدا رها کرد. باید توضیح داد. و هنگامی که جنرال آخرین ارباب رجوع را راه انداخت و قصد خروج از سالن پذیرایی را داشت، تروکایوف از پی او راه افتاد و منمن کنان گفت: حضرت عجل، احساس ندامت وادارم کرده است که با گستاخی خود ناراحتی سرکار را فراهم آورم. خود جناب عالی هم مسبوق هستید که تعمدی در کار بندن نبود. جنرال قیافه گریه آلوده به خود گرفت. دست تکان داد و گفت: شما شوخی و لودگی میکنید آقا؟ و پشت در سالن پذیرایی ناپدید شد. تروکایوف با خود فکر کرد: آخر منو شوخی؟ منو لودگی؟ چرا باید فکر کنید که مسخره بازی در می آورم؟ گرچه مدیر کل است، اما هنوز هم نمیتواند مطالب جدی را از شوخی تمیز دهد. حالا که این طور شد، دیگر حاضر نیستم از این لافزن رستم سولت عذرخواهی کنم. مردشوی قیافش را ببرد. به خدا قسم که دیگر عذرخواهی نمی کنم. و غرق در همین اندیشه به خانه بازگشت. می خواست خطاب به جنرال نامه‌ای بنویسد، اما منصرف شد. هرچی فکر کرد نتوانست متن مناسبی برای نامه مورد نظرش بیابد. پس ناچار شد روز بعد بار دیگر جهت ادای توضیحات به حضور جنرال برود. هنگامی که بریزژلف پرسشگرانه نگاهش کرد، او منمن کنان گفت: حضرت عجل، دیروز برخلاف نظر جناب عالی به قصد شوخی و لودگی مستح نشده بودم. بنده می خواستم از عدسه آن شب که ناراحتی جناب عالی را فراهم کرده بود عذرخواهی کنم. بنده هرگز قصد لودگی نداشتم، مگر بنده جسارت می کنم که مسخره بازی در آورم. اگر بنا باشد افرادی در حد بنده لودگی کنند، هیچ گونه احترامی برای شخصیت ها باقی نمی ماند. جنرال که سراپا می لرزید و صورتش کبود شده بود داد زد: بیرون، برو گم شو. چروکایوف سراپا لرزان زیر لب منمن کنان پرسید: چه فرمودید؟ جنرال پای خود را به کف اتاق کوبید و بار دیگر بانگ زد: برو گم شو. چیزی در درون ترویاکوف گسیخته شد. راز و نزار با حالتی که گفتی بینایی و شنوایی خود را از دست داده باشد، عقب عقب به طرف در خروجی رفت. پا به کوچه گذاشت و پاکشان به منزل خود مراجعه کرد. وقتی به گام‌های نااستوار و غیر ارادی به خانه رسید، بی آنکه لباس رسمی را از تن درآورد، روی کاناپه دراز کشید و مرد.
صرف نظر از این که در فرهنگ‌های مختلف به رفتار عادی و غیر عادی چه اسمی بگذارند و مردم با اوضاع خاصی تحت چه نوع فشار روانی قرار گرفته باشند، می توان با اطمینان خاطر گفت که عوامل روانی در زندگی همه انسان‌ها نقش مهمی دارند. و اما فشار روانی چیست؟ چه رفتاری عادی یا غیر عادی است که بستگی به مورد و زمینه فرهنگی خاص هم دارد. مسئله را از دیدگاه دو روانشناس که به روانکاوی اشتغال دارند مطرح می کنیم. این بحث روانی را همکارم حسیب تلاش خدمت شما می رساند.
آیا نوشته های زیگموند فروید امروز برای مردم هند و جهان عرب اهمیت دارند؟ برخلاف انتظار به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. سلمان اختر یکی از روانشناسان هندی تبار مسلمان که در ایالات متحده تدریس می کند، این موضوع را توضیح و گزارش می دهد که مرزهای روانکاوی ابدایی فروید کجاست و در چه صورتی میتوان از این مرزها فراتر رفت که برای همه انسانها قطع نظر از فرهنگشان اعتبار داشته باشد. با باور جمال بنانی روانشناس مراکشی، این مسائل با مثال از جهان عرب روشن میشود. این حقیقت شناخته شده است که خشونت و مسائل روانی با هم در ارتباطند. به طوری که سودیر در ارتباط با اختلافات مکرر هندوان و مسلمانان نشان داده، خشونت از طرف موجب مسائل روانی می شود. حوری عبدالواحد و جمال صبح در مورد جنگ داخلی سوریه که با کمال بی‌رحمی ادامه دارد نشان می دهند که زنان و کودکان با چی مصائب انسانی روبرو هستند و خشونت با زنان و کودکان با چی ایدئولوژی های انحرافی توجیه می شود. اما در جوامع هم که جنگ در نگرفته مسائل روانی وجود دارد. در کشور ما افغانستان تأثیرات جنگ بالای کودکان نسبت به بزرگان آنقدر شوک‌آور است که هر حادثه تحقیق جداگانه را ایجاب می کند و از این رو در نزد شماره از خانواده ها برای نجات اطفال و زنان بزرگترین ناگزیری تن دادن به مهاجرت هاست. اگر برگردیم به تحلیل بالا، به باور یک روانشناس، غرب ثروتمند هنوز نتوانسته است رابطه خود را با مهاجرت روشن کند. مهاجران به خصوص کسانی که از جهان اسلام برخواستند با مسائل روانی خاصی درگیرند. به نوشته فکر و فن در اینجا به طوری که روانشناسی مانند مریم شلراجاق، زیگرید شایفله و حاجی خلیل اصولوجان نشان می دهند، رفتار همدلانه لازم است و نه تحمیل به قید و شرط سازگاری و همرنگی با جامعه به طوری که احزاب دستراسی می خواهند. در افغانستان تحلیلگران و روانکاوان مسئله وحشت جنگ و تأثیر روانی آن را خیلی جدی میپندارند. اما این یادنوشته ها فقط در صفحات سایت ها و مصاحبات باقی میماند. در مورد آینده کودکان هیچ توجهی در افغانستان صورت نگرفته و نمیگیرد. جنگ سوریه و جنگ در افغانستان تا حد یکسان است. انقلاب سوریه نه تنها یک حادثه غیر مترقبه در بهار عرب بود، بلکه یکی از جذابترین انقلاب ها بود. زیرا 3.5 سال پیش با ابتکار کودکان و نوجوانان شهر درعا که در هیچ رسانه خبری نام از آن برده نشده بود آغاز گردید. ولی از آن به بعد دوره جدید از فقر و فاقه برای کودکان سوریه شروع شد. این وضع به ویژه در مورد کودکان صدق می کند که شاهد ویرانی ها و وحشت در کشور هستند. این مشترکات در افغانستان بین اطفال که والدین و حامیان خود را از دست دادند تمایز با اطفال سوری ندارد. وقتی گفتم می شود که جنگ داخلی و خشونت دولتی جامعه را نابود می کند، باید ضمناً تأکید شود که بیش از همه کودکان از آن رنج می برند. زیرا جنگ نه تنها بر سلامت روانی آنها صدمه می زند، بلکه صدمه بزرگ آن بر ساختار روانی و اجتماعی وارد می شود که اثرات آن مدت زیاد ادامه خواهد یافت. جامعه عربی اسلامی خوشحالند از این که جامعه جوانی دارند. در سوریه بیش از 65% مردم زیر 19 سال هستند. و اما این امتیاز ممکن است در زمان جنگ و خشونت وحشیانه به کابوس وحشتناک تبدیل شود. آنچه بر این کودکان در این سالها گذشته مصیبت بار و دهشتناک بوده است که در افغانستان خوبتر از آن نیست. در یک نوشته در مورد اطفال سوری خواندم. در یک روز داغ رمضان سال 2012 یک تیاره نیروی هوایی رژیم اندکی قبل از افطار بمب به شهر اعزاز در شمال سوری انداخت که صدای هولناک ایجاد کرد. این بمب ظاهراً بمب خلا بود که محله را با خاک یکسان کرد. تکه پاره های جسد زنان و کودکان در ظرف چند ثانیه به هوا پرت شدند، در حالی که دیوارهای خانه ها تحت فشار هوا از هم پاشیدند. اندکی پیش دختر 7 ساله‌ای از این محله برای دیدار به خانه پدر بزرگش رفته بود. او اطلاعی نداشت که چه بلایی به سر خانواده اش آمده است. وقتی که این دختر پس از انفجار همراه کاکایش برمیگردد، میبیند که خانهشان ناپدید شده است. گریه کنان میگوید: کاکا جان، خانه ما را دزدیدند. مدت داد و فریاد میکند و بعد دختر کوچک و بیگناه توانایی حرف زدن را از دست میدهد. از آن به بعد دیگر کلمه بر زبان نیاورده است. این شوک فراتر از توان تحملش بود. حال در افغانستان از این حوادث بیشتر دیده شده. پدر پسر و دخترش را تا مکتب همراهی می کند و در شهر انتحاری شده و پدر در برگشت تومه این حادثه شوم شده، در حالی که مادرشان سال قبل با مصاب شدن به سرطان ستیه دنیا را ترک کرده. حال کدام روانشناس علاج درد بی کسی و بی سرپرستی این دو طفل را به دوش می گیرد و از آن روز به بعد با چی روحیه این اطفال از منزل کاکایشان به مکتب می روند؟ لذا اوضاع کشورهای جنگ زده با شباهت‌های تامی که با هم دارند نه تنها در مورد اطفال بلکه افراد سال خورده و کمتوان هم یکسان است و تأثیرات روانی بر روحیه این دو گروه، یعنی اطفال و سال خورده ها، نسبت به جوانان و میانه سال ها متفاوت است. در سوریه هم وضع بدین منوال است و افزایش اطفال زیر سن قانونی بر روی جاده و آینده آنان چون افغانستان است که دولت ها هیچ گونه توجه بر آن ندارند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یکی از مشکلات ژورنالیسم در جهان خودسانسوری در رسانه ها و سایر منابع آگاهی دهی و اتخاذ نوی اپرتونیزم خاص در نزد یک ژورنالیست است که با در نظر داشت شرایط شیوه کاری و رنگ خود را بدل می کند و گویا با این کار نه سیخ را می سوزاند و نه کباب را، در حالی که بی خبر از آن است که نقص کلی آن چنان گسترده است که جامعه به خصوص آنهایی را که معتقد به صداقت فرد ژورنالیستند را در بهبوه قرار می دهد. یکی از علل اساسی اتخاذ این شیوه در نداشتن اعتماد به نفس، چند رو بودن، نوعی بزدلی، ناتوانی از جلوگیری های نفس به خصوص مادی و یا حب جا، مقام، ندانمکاری و عدم مراعات قانون رسانه‌ای در نزد فرد ژورنالیست منصوب به یک رسانه که در نزد آگاهان آن فرد را نمیتوان ژورنالیست خطاب کرد، چه همچو یک کارمند رسانه را نوعی وهم و نگرانی در خود می پیچد که گویا با گفتن حقیقت حیات او و یا اعضای خانواده او در مخاطره می افتد و یا شغلی را که دارد از دست خواهد داد و چند مسئله غیر قابل انتظار دیگر، در حالی که این فرد از وجیبه ژورنالیستی که خود یا به طور قطع آگاهی ندارد و یا آن را بی ارزش می داند که به این گونه شاغل رسانه می توان دزد و خائن کسب سپرده شده عنوان داد. اگر گپ را به درازا نکشیم، این خودسانسوری در گذشته ها به خصوص در یک سده قبل که جریان خون در رگهای آزادی بیان و حقیقت سرایی آغاز یافته بود نیز موجود بوده که به باور آگاهان ژورنالیسم شرایط اختناق آن زمان نوعی ناگزیری را در مقابل ژورنالیستان و رسانه ها قرار داده بود و این سهولت های کنونی نیز در آن زمان موجود نبود، تا سرحدی که خود نگارنده سراج الاخبار محمود طرزی را نیز به خودسانسوری متهم می کنند. در پایان این یادهانی صحبت کوتاهی در این زمینه با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان و آگاه این بخش انجام داده بودم که به بهانه خودسانسوری از اوضاع رسانه‌ای آن دوره نیز سخنانی دارند. بخشی از آن را میشنویم. جناب مبارز صحبت را از اینجا آغاز نمودند.
محمود طرزی تانست که مردم افغانستان بیدار بسازه و تکان بده و نوزت استقلال به سویه برسه که کودتا علیه پادشاه از داخل قصر صورت بگیره.
امی مسئله خودسانسوری را شما تایید میکنین؟ واضحاً همونطوری که آدم سراج الاخبار میخوانه بی پرده صحبت های وجود نداره.
نظام استبدادی وجود داشت، مثل که ما حتی تا امروز خودسانسوری در جامعه ما هنوز وجود داره. بعضا خطوط سرخی هست که ما شما از او تجاوز کردن نمیتونیم. در او وقت این مشکلات بسیار بیشتر بود، این خودسانسوری وجود داشت. سراج الاخبار به فکر ما یک جریده بود که هم در قسمت ادبی و هم در قسمت سیاسی ابتکار بزرگی را به وجود آورد. ابتکار هم از کجا نشأت میکنه؟ در اون وقت در داخل افغانستان یعنی نشرات خارجی تنها دو نشریه می آمد که یکی اول المتین بود و یکی هم نشریه دیگه بود از تهران که علی اکبر دی خدا دو وقت می کشید سروش به قلم نام داشت. دو اخبار می آمد که او هم برای امیر علی بولا خان و برای سردار قدس خان اعتماد دوله می رسید. او یگان شمارش بیرون می شد که مولوی سرور علی کوزایی میر صاحب سید قاسم خان به دست می آوردن و می خواندن. دیگه چیزی نبود. سراج الاخبار خودش با مطالعاتی که از روزنامه‌های خارجی جاست اونا را از طریق سراج الاخبار نکاز داد و افکار جدید به افغانستان آورد. یعنی به فکر ما آغاز تکان دادن جامعه به این بود که از یک طرف جامعه را سیاسی ساخت و از طرف دیگه کمی میخواست از افکار قرون وسطایی جامعه ما را به افکار جدید بیاره.
از نظر شما کارهایی که در مورد سراج الاخبار و در مورد آثار محمود طرزی تا الحال صورت گرفته آیا این بسنده هست؟ چه کارهایی باید صورت بگیره؟ دولت یا مردم یا اکادمی یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کارهایی رو باید بکنه؟
من فکر میکنم آثارش باید بعضی نویسنده های محقق تحقیق بکنن و مکتبش زنده بسازن و آثار از او رو به طوری دوباره به جامعه ما عرضه بکنن که از یک طرف نسل نو که در ظرف 30 سال جنگ تاریخ خود فراموش کرده و اکثرا از تاریخ بریده شدن اینا ببینن که اینا در امی عصر نزدیکم اگه ما با دورها نریم این مملکت یک تاریخ داشته و فرزندانش مبارزه کرده، مخصوصا از نقطه نظر ازی که بعد ازی که آقای کرزی اداره موقت بعد از کنفرانس بن تشکیل کردن 10 سال قبل همه بعیف و خارجی ها هم همین قسم تلقین میکردن که گویا آزادی بیان، آزادی مطبوعات اینا برای ما تحفه آوردن و تحفه دادن، در حالی که شما ببینین برای آزادی مطبوعات 100 سال قبل فرزندان یک کشور کار کرده و در یک کشور آغاز شده بوده. خوبی که چندین دفعه میایه و پس میره سرکوب میشه و باز پس میره، این همون دوام همون مجادل است. لااقل همین مفکوره را نسل جوان بفهمه که فرزندان داشتی مملکت مانند محمود طرزی، مانند عبدالهادی خان داوی، مانند عبدالرحمن خان لودی، غلام الدین انیس امثالشان که اونا توانستن این سلسله را حفظ بکنن و اصل اونا هستن که پیام آزادی مطبوعات به وطن خود آوردن.
یعنی به نظر شما یه آزادی مطبوعات که با دموکراسی آمده یک چیز تازه نیست به ما؟
نه قطعا.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته باز هم دکلمه و صدای دکلماتور خوب انوشه عارف را داریم که یکی از شعرهای بالا بلند استاد پرتو نادری را خوانده است. با سپاس از بانو انوشه و استاد پرتو که برای ما ارزانی فرمودند و آن را می شنویم.
تو از ستار صدایی نمی رسد، شبی تو از ستار صدایی نمی رسد، شیپور ماه تا و جایی نمی رسد. در گوش سنگزار سیاهی در این سکوت از نینواز نور نوایی نمی رسد، زن رودبار حادثه چون بگذرم که هیچ بر فرق پیل موج عصایی نمی رسد. چندین بهار آمد و اما در این جفت، چندین بهار آمد و اما در این چمن یک سبزه هم به نشون مایی همی رسد. در خون زمین سوگ و جز بوته‌های دود سروی بلند سبز قبایی نمی رسد. پرگشت گوش دشت ز فریاد اهریمن نوری ز چلچراغ درایی نمی رسد. شبی تو از ستار صدایی نمی رسد. شیپور ماه تا به جایی نمی رسد.
شنونده های رادیو آزادی، این برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.